اصغر امینی هم با آمبولانس منتقل شد بیمارستان سوانح سوختگی.
سلام، عرض احترام به شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای از سلسله حوادث ناشی از کار. و از شما دعوت می‌کنم که از طریق سامانه پیامکی 30036 37 پیام و موضوع خودتون رو با ما در میون بگذارید تا پرونده‌ای رو ایجاد و مطرح کنیم. رسالت ما در این برنامه این هست که خطاها و خطرات رو در محیط کار و جامعه بررسی، کارشناسی و تحلیل کنیم، بلکه حداقل جون یک نفر در برابر حوادث و خطرات مشابه حفظ بشه. حادثه امروز از یک خطای انسانی شروع میشه، جایی که مرحوم هاشمزاده میره سمت اتاق برق و طبق برنامه اون شیف قرار بود تعدادی از فیوزهای تابلو برق رو تعویض کنه، ولی احتمالاً در حین تعویض فیوز آرک میزنه و حرارتی که از این قوس الکتریکی تولید میشه باعث آتش گرفتن لباس کارش میشه. یه موضوع مطرح میشه که چرا وقتی درگیر آتش سوزی میشه در حالت فرار قرار نمیگیره، که مثلا تا داخل راه رو بیاد و برای خاموش کردن لباساش تلاش کنه. در بررسی پزشکی قانونی مشخص میشه که مچ پای راست شکسته و از ناحیه کمر هم دچار ضربه شده و همین باعث شده تا نتونه حرکت کنه و در همون نقطه‌ای که روی زمین افتاده برای خاموش کردن خودش در حال تلاش بوده. حالا نکته بعدی این هست که مرحوم هاشمزاده لباس کار مناسبی هم در اختیار نداشت. طبق ماده 91 قانون کار و آیین‌نامه لوازم حفاظت فردی و البته آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، کارفرما باید برای کارکنانی که در مواجهه با شبکه برقدار کار می‌کنند لوازم حفاظت فردی مناسب در برابر شبکه برق رو تهیه و در اختیارشون قرار بده. یکی از این اقلام میشه لباس کار. خب این لباس کار مناسب برقکاری چه لباسی هست؟ توجه کنیم چند ویژگی برای لباس برقکار در نظر داشته باشیم.
مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
حتی امکان لباس برقکارها از جنس نخ باشه تا از جنس مواد و پلاستیک. چرا؟ به خاطر اینکه نخ در برابر حریق و آتیش کند می‌سوزه و پلاستیک و مواد سرعت سوختن بیشتری دارن. پس به تعبیر دیگر لباس نخی کنسوز هست و لباس از جنس مواد، پلاستیک و پلی‌استر تند سوز. هرچقدر در ساختار پارچه نخ بیشتری وجود داشته باشه، اگر قسمتی از لباس دچار حریق شد با سرعت کمتری شعله ادامه پیدا می‌کنه و امکان اطفا بهتر و راحت‌تر است. اما در لباس‌هایی که مواد و پلی‌استر زیادی در ساختار پارچه دارن، اگر قسمتی از لباس دچار حریق بشه، سرعت سوختن در لباس سریع هست نسبت به لباس‌های نخی.
نکته دوم هم این هست که اگر لباس نخی دچار حریق شد، لباس به پوست بدن نمیچسبه، ولی در لباس‌های از جنس پلاستیک و مواد و پلی‌استر لباسی که دچار حریق میشه به پوست بدن میچسبه و درجه و شدت سوختگی رو به شدت بیشتر میکنه. پس به دو دلیلی که بهش اشاره شد، لباس برقکارا باید از جنس نخ، سبک و ضخیم در نظر گرفته بشه. خب اما موضوع بعدی که باز هم بهش توجه نشده بود، لوازم ایمنی. مرحوم هاشمزاده دستکش و شیلد محافظ صورت و کفش عایق ایمنی همراه نداشت. اگر لوازم ایمنی عایق برق رو به درستی در اختیار داشت و ازش استفاده می‌کرد، احتمالاً برق گرفتگی به صفر نزدیک می‌شد. نکته بعدی که باید بهش اشاره کنم و از جمله نکات ضروری در حوزه مدیریت خطر حوادث و بلایا و به تعبیری مدیریت واکنش در شرایط اضطرار و بحران هست، عدم استفاده از سیستم اعلام و اطفاء حریق آماده به کار بود. FAS Fire Alarm System یا سیستم اعلام حریق در این کارخونه وجود داشت، اما فقط وجود داشت. احتمالاً برای اخذ مجوز یا گرفتن استاندارد یه روز این سیستم راه اندازی شده بود و دیگه مورد سرویس و نگهداری قرار نگرفته بود. از باتری‌های پنل اعلام حریق بگم که کامل نابود شده بود و از بین رفته بود. در مدار کلی ارور و خطا وجود داشت. سنسور دتکتورها خراب شده بودند و به خاطر همین پنل رو خاموش کرده بودند. نکته بعدی این بود که سیستم اطلاع رسانی درست کار نمی کرد. سیستم پیج تو این کارخونه وجود داشت، اما زمانی که برق قطع می شد کار نمی کرد. این موضوع برای اطلاع رسانی به پرسنلی که باید به موقع در جریان یک حادثه یا بحران قرار بگیرن بسیار حائز اهمیت هست که در این کارخونه بهش توجه نشده بود. حالا نکاتی رو مرور کنیم که جلوگیری میکنه از وقوع مجدد چنین حوادث مشابهی. اول اینکه کارفرمایان محترم نسبت به تأمین لوازم ایمنی متناسب با نوع کار توجه ویژه‌ای داشته باشند. در حوزه برق لوازم ایمنی عایق برق استاندارد و دارای تاییدیه وزارت کار ملاک است. دوم اینکه لباس برقکار حتی امکان از جنس نخ، سبک و ضخیم باشه. در ساختار لباس برقکار استفاده از یراق‌آلات فلزی ممنوع هست. سوم اینکه سیستم اعلام و اطفای حریق دستی و اتومات در کارگاه ها رو جدی بگیریم. الزام صرفا وجود چنین سیستم ها و تجهیزاتی نیستن. مهم این هست که این تجهیزات همیشه آماده به کار باشن و در زمان نیاز به کمک ما بیان و از کمترین نرخ خسارات جانی و مالی برخوردار باشیم. پس حتما در فواصل 3 ماهه و 6 ماهه این تجهیزات رو پایش کنیم تا از عملکرد مناسبشون اطمینان حاصل کنیم. نکته چهارم این هست که سیستم اطلاع رسانی در سازمان رو در حالت آماده به کار داشته باشیم. برای زمانی که برق قطع میشه پیش بینی کنیم که سیستم پیج رو در حالت آماده داشته باشیم. میتونیم از باتری UPS استفاده کنیم و اینجا هم باز تاکید میکنم تلاش داشته باشیم که همین باتری‌های UPS از وضعیت مطلوبی برخوردار باشن تا در زمان قطع برق بتونیم ازشون استفاده کنیم.
و اما سخن پایانی.
برق خادمی هست که قاتل هم میتونه باشه و اینکه جریان برق در بروز حادثه خطا نمیکنه. این ما هستیم که در مواجهه با برق باید بهترین تصمیم رو بگیریم. تصمیمی که شامل رعایت نکات ایمنی میشه. تصمیمی که عجله و حواس پرتی و پشت گوش انداختن درش جایی نداره. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید تا ضمن اختصاص یک برنامه به موضوع شما اگر به مشاوره و راهنمایی هم نیاز داشتید کمکتون کنیم. تشکر میکنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگارتان ایمن و خدا نگهدار.
سلام، من یخچال هستم، یک پرمصرف دائمی.
سلام علیکم، منم یک کولر هستم، یک پرمصرف فصلی، الان فعلا دائم روشنم.
سلام، من لامپ هستم، یک پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من تلویزیون قدیمی هم، یخت پرمصرف تقریبا دائمی.
سلام، من اوتو هستم.
نه دیگه، نه من یک کنتور هستم در حال ترکیدن. خب بی انصاف، وقتی چراغا و تلویزیون و کولر روشنه دیگه اوتو رو نزن تو بر.
تازه خبر نداری سلام، من یک لباس شویی هستم.
در زمان اوج مصرف از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنیم.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یکی از نمادهای هنر، نبوغ، فرهنگ و اصالت ما ایرانی‌ها فرش. شواهد تاریخی نشون میده که استفاده از فرش از دوران هخامنشیان متداول بوده. اولین شواهد مستند در مورد هنر ایرانیان در فرش بافی رو میشه در متون چینی مربوط به ساسانیان جستجو کرد. از اونجا که مواد مصرفی فرش مثل پشم، ابریشم و پنبه طی گذر زمان پوسیده میشه، تاریخ دقیقی رو نمیشه برای تولید فرش در نظر گرفت. اما از گفته ها و دیده ها میشه حدودی به تاریخ استفاده فرش در ایران اشاره کرد. مثلا در تاریخ اومده اسکندر مقدونی با مشاهده فرش های باشکوه ایرانی در پاسارگاد متعجب شد و به وجد اومد. یا نقل هایی از گزنفون وجود داره با این مضمون که در دربار هخامنشیان فرش هایی پهن بوده که به علت پوسیدگی هر چند وقت یک بار تعویض می شدن و فرش های دیگری جایگزین آنها می شدن. در زمان سلجوقیان و ایلخانیان فرش بافی به عنوان هنری ارزشمند و تجارتی پرسود رواج داشته. گفته میشه مساجد در اون دوره پوشیده از فرش های ارزشمند ایرانی بودن. قدیمی‌ترین فرش جهانی قالی پازیریک نام داره که در سالهای 1326 تا 1328 خورشیدی توسط یک باستانشناس روس در گور یخزده یکی از فرمانروایان سکایی کشف شد و به دلیل محل کشف اون در دره پازیریک روسیه چنین نامگذاری شد. این قالی از جنس پشم و به شکل مربعی است که هر ضلع آن 1.98 متر طول داره. قالی پازیریک منقوش به یک حاشیه گلدار و تصاویر سوارکاران، آهوهای در حال چرا و جانوران افسانه‌ای با سر عقاب و بدن شیره. نگاره‌های این فرش شباهت زیادی به نقش برجسته‌های تخت جمشید داره. فرش انواع مختلفی داره. گبه معمولاً ضخیم‌تر و درشت بافتر از سایر فرش‌های ایرانی است. یکی از خصوصیاتی که این نوع فرش را از سایر گونه های فرش متمایز میکنه استفاده از نخ طبیعی پشم و رنگ های طبیعی گیاهی درونه. نوع دیگه گلیمه که بدون پرزه و غالباً با پشم طبیعی بافته میشه. در بافت این زیراندازها غالباً طرح‌های هندسی مانند لوزی، ششگوش، چهارگوش و سگوش و گاهی هم اشکال طبیعی و حیوانی به کار میره. جاجیم نوع دیگری از زیراندازهای اصیل ایرانی است و معمولاً به طول زیاد و عرض کم بافته میشه. جالب طرح فرش در هر منطقه از ایران متفاوته و گاهی از روی همین نقش‌ها میشه خاستگاه فرش رو پیدا کرد. رودبار، کلاردشت و بندر ترکمن از جمله مناطقی هستند که به بافت فرش‌هایی با الگوی مثلثی شهرت دارند. رنگ قرمز تیره در بیشتر فرش‌های ترکمن غالبه. شهرهای قم، تبریز و کاشان پرطرفدارترین فرش‌های دست بافت ایرانی را دارند. در تبریز قدمت فرش بافی به دوره صفویه میرسه. ریزبافترین فرش های ایرانی که در رج بالا و پرز کوتاه بافته میشه فرش تبریزه. مواد اولیه بافت فرش تبریز غالبا ابریشم یا پشمه. یکی از ویژگی های خاص فرش تبریز دارا بودن عمقه که این خصیصه مدیون استفاده از تکنیک سایه روشن در بافت فرش هاست. کاشان هم یکی از مراکز مهم فرش بافیه. ارتفاع خواب در فرش های بافت کاشان متوسطه. فرش های این خطه عمدتاً ریز بافت و ظریفند. رنگ بندی فرش ها تند و با کنتراست بالاست که معمولاً شامل رنگ های سفید آجی، خاکستری، قهوه‌ای و توتونی است. نقش های رایج قالی ها و فرش های کاشان عمدتاً ترکیبی از نقش های تزئینی هست. در شهر قم ابتدا صنعت قالی‌بافی بین عشایه و روستاییان رواج داشته، اما رفته رفته با توجه به اهمیت این صنعت در تجارت میان سایر نقاط این استان نیز رواج پیدا کرد. فرش‌های بافت قم در ابتدا با نخ‌های نچندان ظریف وارد بازار شدند، ولی به تدریج هنرمندان قمی با نبوغ و سلیقه خود به بافت فرش‌های بسیار ظریف و منظم پرداختند. ظرافت و نظم فرش‌های دست بافت قم تا حدی است که بیننده را به تردید می‌اندازد که شاید این فرش‌ها ماشین باف باشند. در سال 1928 اولین دستگاه بافت فرش ماشینی با اتکا به قدرت بخار در امریکا اختراع شد. قدرت استعماری انگلیس در سراسر جهان و قدرت ابداعی آمریکا باعث شد که استفاده از فرش‌های ماشینی در جهان همه‌گیر بشه. اولین هدف تولید فرش‌های ماشینی در اروپا کاهش قیمت فرش بود. البته قصد اونها خارج کردن انحصار تولید فرش از دست کشورهای خاورمیانه هم بود. فرش‌های ماشینی در ابتدا بسیار ضعیف و ظریف بودند. همچنین در ابتدا برای تولید فرش‌ها الیاف‌های ارزان قیمت استفاده می‌شد تا تولید فرش‌های ماشینی تا حد ممکن مقرون به صرفه باشه. با پیشرفت این صنعت اما الیاف‌های جدیدی وارد بازار شدند که کیفیت بسیار خوبی را برای فرش‌های ماشینی ارائه می‌دادند. در ایران در ابتدای دهه 50 اولین فرش ماشینی در کاشان تولید شد. همزمان عده‌ای از تجار فرش‌هایی تا حدی مرغوب‌تر از بلژیک وارد کردند. امروز کارخانجات فرش ماشینی در اکثر شهرهای کشور وجود دارند، اما به نسبت امکانات باید گفت آران و بیدگل بعد از کاشان به عنوان پایتخت فرش ماشینی ایران شناخته میشند. در این شهرها بیش از 700 واحد در امر تولید فرش ماشینی فعال هستند. همینطور تولید فرش ماشینی در شهرهای مشهد، دلیجان، یزد، اصفهان و تهران نیز متداول است. فرش دلتون پر از نقش‌های زیبا و شاد. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. زد آب، زد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک آقای سپرده.
اینک فرمول محاسبه حقوق.
من به عنوان یک کارگر اینجا هستم. این که عرض میکنم به عنوان کارگر اومدم تعارف نیست. دقیقاً 40 سال پیش خودم در همین کارخونه مشغول به کار شدم. البته در برابر عزیزانی که اون روز با جون و دل در 4 شیفت کار میکردن، در برابر کار بنده که کلنگ احداث کیوسک اطلاعاتو زدم قابل مقایسه نیست. ولی امروز یک حس و حال غریبی رو تجربه کردم. از امور اداری سراغ دوستان و همکاران 40 سال پیش رو گرفتم که متوجه شدم از 25 نفر فقط یک نفر در قید حیاته. خیلی ناراحت شدم. واقعا عمر چقدر سریع سپری میشه. دقت کردید؟ پسر یکی از دوستان ملاقات کردم. بهم گفت پدرش وقتی مرد که شیفت سوم حذف شد و پدر نمیدونست چه خاکی به سر بریزه. نه روش میشد بیاد خونه و بیکار بشینه، نه بیرون از خونه کاری برای انجام داشت و دق کرد. متا چون دق کردن از نظر پزشکی به عنوان علت مرگ پذیرفته نیست، پدر اولین کارگری محسوب میشه که بی علت از دنیا رفت. خواهش میکنم یک کف مرتب برای این عزیز بزنید. میخوام بگم کارگر چون این انسان نیست. اما امروز بنده امروز اومدم تا با یک نگاه وسیع، یک نگاه عمیق، با یک نگاه دقیق حقوق کارگر رو محاسبه کنم. آقا حقوق کف به علاوه 10 میلیون ریال زب داره یک دنیا تشکر و آفرین و صد بارک الله، به علاوه 5 میلیون ریال همراه بسته های حمایتی. بنده دوست دارم بسته حمایتی رو براتون باز کنم، چون احساس میکنم این بسته ها واقعا مورد بیمهری قرار گرفته و میگیرن. بنده محاسبه کردم این بسته حمایتی 4 کیلو لوبیا و 2 کیلو نخود رو پوشش میده که هیچ خانواده‌ای به 4 کیلو لوبیا و 2 کیلو نخود نیاز نداره. بنابراین بنده حساب کردم اگر اینها رو اهم فل اهم کنیم، دست کارگر رو برای خرید سایر اقلام باز خواهد گذاشت که بنده نمیخوام وقت هدر کنم. البته بعد فرمولی رو ارائه دادم. طبق این فرمول مربع حقوق برابر است با مجموع مربعات هزینه و خرج بخش بر 13. حالا این 13 از کجا میاد؟ اینو بالا دستیان پرسیدن که عرض کردم نمیدونم، فقط انقدر میدونم که همین حقوقو بچسبید بهتره تا منتظر قانون فیثاغورس بمونید. آقا منم از شما هستم. عمر مگه چقدر ارزش داره؟ پول چرک کمه دسته، آخرش همه میریم همون جوری که اومده بودیم. هیچ کس چیزی با خودش نمیبره. الانم لبخند بزنید. دوست ندارم توی عکس اخمو ناامید بیافتید. کو تا دوباره من گذرم به این کارخونه بیفته و کی میدونه تا اون موقع من کدومتون رو ببینم.
بابا جناب بیمحل، شنیدم رفتی کارخونه؟
بله بایزه شما.
هنوز منشأ سیزا پیدا نکردی؟
به جان عزیزتون نباشه، اگه محض آرامش طبقه کارگر نبود اصلا زیر بار این مسئولیت نمیرفتم.
خب آقا اید کجا تشریف میبرید؟
اینو اجازه بدید روی آنتن رادیو اقتصاد اعلام نکنم.
خب پس حقوق و مزایا و اضافه کار و کارانه و بهره‌وری و حق جذب و حق کفش و حق لباس و حق خودرو و حق مرغ و حق آبزیان هم از ماهی و میگو، حق بره، حق راسته، حق مطالعه و کتاب، حق خودکار و مداد و پاک کن، حق پیاده روی، حق آجیل، حق پسته اکبری.
نه، حق اکبری رو عوض کن، بزن حق پسته احمد آقایی.
حق پسته احمد آقایی و حق بادوم هندی خام و بوداده، حق عینک طبی و دودی، حق تبلیغ. چند اینچ گرفتی پارسال؟
ای آقا همین که صدا و تصویر داشته باشه کفایت میکنه.
میگم سقف پذیرایی رو براتون مانیتور کنن.
ایشو قیچی دست شماست.
حق پژوهش گرفتی؟
چی است؟
تشریف میبرید نزدیکای قطب جنوب، از روی پنت هاوس هتل روی پنگوئن‌های قطب مطالعه میکنید.
جدی میفرمایید؟
بله، یه لوله هم از خود قطب براتون میکشم تا روی تراس. تخم پنگوئن همراه سوشی از لوله میاد، سوشی رو میزنی بر بدن، یه عکس با تخم پنگوئن میندازی، زمینه پژوهش میکنی واسه حق ماموریت پژوهشی در قطب.
همین؟
یعنی چی؟ یعنی چی؟
به هر حال من عیالوارم، 4 تا بچه دارم.
حله، همه اینا که گفتم میره تو فرمول میشینه، میشه مربع فیش حقوق. به عبارتی هر چی که گفتیم میشه ضرب در 4. نکته دیگه؟
منو نکته دیگه؟
اعتراض.
منو اعتراض؟
به هر حال گلایه با خودت نبری.
مامان، بابا، کجایید شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سر ایرانی کولر.
کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون کیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
الهی که همیشه جیبتون پرپول باشه، زندگیتون سکه باشه و برید بازار خرید کنید. اما بهتون بگم، بهار بازار رادیو اقتصاد یه چیز دیگه است.